سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، سهرتون بخیر باشه انشاءالله.
سلام علیکم خدمت شما و شریعتی و همه عوامل برنامه و همه بینندگان عزیز، انشاءالله نماز و دعاتون قبول باشه.
انشاءالله
خدمتتون هستم.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله
الحمدلله خیلی خوب. خیلی از دوستانمون تشکر میکنن بابت مباحث جای قاسمیان و جای کاشانی که در برنامه خدمتشون هستیم و انشاءالله بتونیم عامل به این معارف باشیم و حرفهای خوبی که داریم میشنویم و انشاءالله بر دل و جانمون بنشینه و در زندگی انشاءالله ثمرش رو ببینیم. ما خدمتتون هستیم و سراپا گوشیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من از همون جایی که دیشب مطلب رو قطع کردم ادامه میدم.
خیلی هم خوب
رسیدیم به این نقطه. حضرت رضا سلام الله علیه تبیین های ولایی و ولایت رو تبیین کردن و امامت رو رفته رفته تبیین کردن از زمان امام رضا علیه السلام به درستی و تکمیلش از اون موقع شروع میشه. من اینجا یه نکته عرض بکنم. ببینید، ما بحث امامت رو اینجوری که امروز پیش ما روشنه در نزد اصحاب ائمه روشن نبوده.
بله،
حتی خصیصین از اصحاب و دوروبری ها و حواریون گاهی اوقات این تلقی که ما داریم امروز از امامت و تلقی درستیه که امام یه مقام آسمانیه، کسیست که ملکوت آسمان و زمین به دست اوست، این تلقی رو نداشتن. بذارید راجب خود حضرت رضا سلام الله علیه یه چیز عرض بکنم. وقتی که امام رضا علیه السلام به شهادت میرسند، یه مجلسی بوده از بزرگای شیعه داشتن، زار میزدن و گریه میکردن اینها. خب امام جواد علیه السلام یه به حسب ظاهر یه خردسالی بودن دیگه، یه 7-8 ساله‌ای بودن.
سلام الله علیه.
سلام الله علیه که داریم در دعاهات که خیر و مولودن هستن. حالا جهتش هم عرض میکنم چرا بهترین مولود حضرت جواد علیه السلام هستن. خب این اسمایی که آیه شریعتی دارم میگن اسمای خیلی پروزنیه. یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب خاص حضرته میاد تو مجلس، میگه که آقا جمعش کنین این مجلس گریه رو. الان
چه ورزشه؟
چه ورزشه نشستید گریه کردی؟ یکی وایس زعامت شیعه رو قبول کنه، ان یک بره هاذا سبی، تا این بچه بزرگ شه. ببینید یونس ابن عبدالرحمن فکرش این بوده که خونی که بچه هست که دیگه، بچه که امام نمیشه که دیگه. یونس ابن عبدالرحمن که اینجا ریان ابن سلد دارد که بلند میشه، یقه یونس رو میگیره، چهار تا چک میذاره زیر گوشش، میگه نه این واقعا تو روایت میگه که من فکر میکنم تو مؤمنی، این مزخرفات چی میگی؟ امام بچه باشه، امام بزرگ باشه، امامه. امام امامه
با همون مرجعیت،
با همون مرجعیت.
بله.
بازم پذیرفته نمیشه تا مناظرات امام جواد علیه السلام با مثلا یحیی بن اکثم و اینها شروع میشه، میفهمن نه. یعنی تا قبل از امام رضا علیه السلام و تا امام رضا علیه السلام تصور یه مقدار این بوده که ائمه یه سری علمایی بودن که مثلا اونها خیلی با استعداد بودن، خیلی هم نیکوکار بودن، خیلی اینجوری خیلی فوق‌العاده بودن، ولی این که یه مقام الهی اینجوری داشتن، این از زمان امام جواد علیه السلام عمومی میشه و دیگه پذیرفته میشه. یعنی میفهمه شیعه، میفهمه که بابا امامش اصلا مال یه جای دیگه است. برای همین خیلی راحت در زمان امام هادی علیه السلام اون زیارت جامعه کبیره به اون عظمت دیگه عمومی تبیین میشه و
امام این جایگاه
اینه، جایگاه امام اینه ده. که اصلا وعاء مشیت الله، اصلا خدا بخواد شاع بکنه و بخواد تو ظرف امام میخواد، ظرف وجود چیزایی که اصلا دیگه اصلا به واقعا از عقول خارجه، معلوم این مقام. ولی تا قبل از اون و حتی شما الان گفتگوهایی که دارید با آقای کاشانی رو میکنید، گفتگو راجع به شخصیت امیرالمومنین، راجع به شخصیت امیرالمومنین هم این تلقی نبود که ایشون یک امام معصومه. یعنی اون تلقی در اون زمان این نبود، کسی نبود، بعدن ماها فهمیدیم. یعنی بعد از امام جواد علیه السلام شیعه به صورت عمومی فهمید که امامانش یه مقام آسمانی دارن.
یعنی تا اون وقت با شؤون حضرات معصومین و ائمه آشنا نبودن.
آشنا نبودن. یعنی امام علی رو چجوری میدیدن مردم؟ یک مرد بسیار عالم، شجاع، عابد، عارف، این که حالا اون موقع رو همین میخوام یه تأکیدی بکنم.
یعنی اساسا تا اون وقت این اصلا هیچ تلقی راجع به امامت نداشتن.
امامت نداشتن اصلا به این عنوانی که ما این تلقی رو داریم. چرا در یه سری از حواریون خیلی خاص مثل سلمان. خب اینا میدونستن، ولی اینجوری معارفی نبوده که پخش و پلا باشه دیگه همه بدونن، دیگه ما هم بدونیم. خب دیگه میگم در زمان امام جواد علیه السلام مطلب
تبیین شد
و باز شد. خب جریان ولایت اینجا اون موقع یه نکته خیلی مهمیه. چیه این ولایت؟ این امامته چیه در حقیقت؟ ببینید ما راجع به قرآن گفتیم، گفتیم قرآن مأموریت خداست، مأموریت پیغمبره، کتاب راهنما شد، قانون اساسی شه، نرم افزار اداره جامعه، هم با همین الفاظی که گفتیم. یه موقعی تو مکه میگفتن آه به هر جهت این پیغمبره، اینها بالاخره میمیره دیگه.
بله.
نترب به صبحی ریب المنون، این آیه قرآنه، یه منتظر میشیم ببینیم که کی میمیره. بالاخره اینا تئوریشون رو چجوری میخوان شریعت نمیر رو با پیغمبر بمیر چجوری میخوان جمعش کنن؟ اینا چه طرحش چیه این؟ بالاخره ما وای میسیم تا این پیغمبرشون بمیره،
تموم میشه دیگه.
اوه
آره،
یه جوابی خدا میده، خیلی جواب یه جورای بامزه است. تو همون آیه میگه که تربص فنی معکم من المتربصین، شما منتظر باش دارم برات،
وایسا تماشا کن،
تماشا کن ببین چی کار میخوام بکنم. خب به عبارتی ببینید آیه شریعتی، ما قانون میخواییم و مجری قانون.
بله. خب
قانون اگر باشه همینجوری و مجری که مأموریت رو فهمیده باشه و درست بخواد این مأموریت رو حرکت بکنه و پایمردی بکنه رو مأموریت خودش، اتفاقا اینه که مورد هجمه قرار میگیره. کی؟ خود اون کسی که داره این مأموریت رو انجام میده. یعنی مجری این مأموریت، یعنی پیغمبر، یعنی مجری این وسط خیلی نقش داره. بذارید اینو که گفتم این آیه مهم رو بخونم از سوره مبارکه نساء، این آیه هست: و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، اگر بهشون گفته بشه، به این منافقین امت گفته بشه که شما بیایید سراغ قرآن و بیایید سراغ رسول،
بله،
رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، منافقین رو میبینی که میگن قرآن آری،
تو نه.
یعنی گیر اصلی کیه این وسط؟ رسول، مجری.
بله.
خب حالا ببینید، برای همین است که در قدیر اتفاقی که میفته با عنوانهای رزیتو لکم الاسلام دینا، اتمم تو علیکم،
یعنی اونجا که گفت بشینین تماشا کنین ببینین چی میخوام براتون رو کنم، تو قدیر اتفاق افتاد.
خب که عملا رو این بدنه یه موتور دیگه داره سوار میشه. خب
الیوم اکمل تو، الیوم
اکمل تو، اتمم تو، رزی تو، میبینین؟ یعنی تازه خدا انگار یه چیز حالا شد این، حالا این دین دینی شد که دیگه قابل ادامه دادن،
و حالا همونا مایوس شدن،
همون الیوم یا اسر
یا اسر لذینه،
دیگه گفتن آقا معلوم این رشته سر دراز دارد. اینجوری نیست که حالا پیغمبر بمیره یه اتفاق خاص میفته تو اینجا،
حالا یه راه جدید،
یه راه جدید، یه کسی این علم رو مجدد بر میداره، باز دور میشه قرآن، میشه مجری. کی؟ اونم علی
که با هیچ کسی تعارف
اصلا نداره. این دیگه میشه، این خودش داره علم رو بر میداره. این میشه که ماجرای ولایت که گفتم، حتی با اینکه تصویری از عصمت به این معنا تو ذهن حتی کفار نیست، تو ذهن اونا که نیست هیچ، تو ذهن منافقین هم نیست هیچ، تو ذهن خود شیعیان هم نیست. ولی میدونن این کسی که میخواد علم رو مجدد برداره کاملا عالم به این مأموریته، کاملا و کاملا مجری این مأموریته، سر این مأموریت هم تعارف و کسی نداره. خب این جهت هست که دین حالت تکمیلی به خودش پیدا میکنه و همینجوری به هر جهت توسط ائمه هدا خلاصه پشت به پشت پشت به پشت دین برای خودش مجری پیدا میکنه. البته از اونجایی که ما داریم لیقوم الناس بالقسط، مردم باید قسط رو پا کنن، میشه امامش رو زد کنار. خب یعنی میشه امام رو نپذیرفت، یعنی اون مجری اصلی رو که مجری اصلی این کتاب،
یعنی مردم باید بیان سراغ امام.
بله اصلا ما در این داریم که امام مثل کعبه میمونه. خب کعبه جایی نمیره،
مردم هم که میان طواف
کعبه. خب اگر مردم امامشون رو بزنن کنار، حتی انقدر ممکنه بزنن کنار بزنن که امام بره غایب شه،
کما اینکه به نوعی در زمان امیرالمومنین هم بود دیگه. چقدر جامعه محروم بود از اون همه فضایل و از اون همه معارف.
به زمان امام حسین، زمان امام حسین علیه السلام اگر میخواستن مدینه پیغمبر، اگر میخواستن در هر کجام از بلاد اسلامی رقاص دعوت بکنن، از مدینه دعوت میکردن. یعنی پاتوق مدینه پیغمبر پاتوق رقاص ها و اینها شده بود. یعنی این ببینید این میشه که جامعه خورخور تحولای قهقرایی هم گاهی اوقات ممکنه پیدا بکنه. پس میشه امام رو خلاصه خلعیت کرده، امام رو سرکوب کرده و مردم باید خودشون بخوان. آیه شریعتی من اینجا بی‌تعارفش اینجوری عرض میکنم، ببینید ما خیلی وقتا قش و ضعف میریم برای امامهایی امامانمون چون نیستن.
بله
خب
شکایت میکنیم، گلایه میکنیم، آره چرا دور افتادیم، چرا محجوب.
اگه شما بیاید اینا، واقعا ما مطمئنیم اگر امام زمان تشریف بیارن، ما اگه یه دستوری دادن همه میگیم که سمعن و طاعتن.
آیا تمکین میکنیم؟
تمکین میکنیم به این دستور. یعنی اونجا الان وقتی میگن قرآن، خب قرآن خیلی خوب، همه بشینن قرآن بخونن، تا بگی مجری قرآن، آها تازه شروع میشه، تازه دعوا از همین نقطه شروع میشه.
به نظر من این به نظر منا شروع میشه.
به نظر میاد که اینجوری نباید باشه علل قاعده. خب یعنی
همه مجتهد
میشن، همه مجتهد میشن، اینا میشن در حقیقت کسایی که در مقابل این جریان جبهه میگیرن. اینجاست که چون من امشب و فردا شب جلسه آخر در حقیقت این که در محضر عزیزان هستم،
خدا حفظتون،
سوره مبارکه بقره طرح بحث، اول گفتیم کتاب رو میگه،
بله.
بعد میره طرح بحث خلیفت اللهی میکنه که این دوتا رو با هم تکمیل کنه، بگه کتاب این، مأموریت این، اینها، و بعدش هم بحث خلیفه خدا که صاحب این مأموریت و باید این مأموریت رو انجام بده. حالا اون یه داستان داره، حالا من نمیدونم چقدر فرصت
داریم، فرصت داریم.
تو اون داستان یه نکته من عرض بکنم که چجوری میتونه این جامعه تخلیه بشه. یه داستانی تو قرآن راجع به داستان خلقت حضرت آدم به عنوان خلیفه الهی یاد میشه. من تأکید میکنم رو این قسمت، تو این داستان چه در سوره مبارکه اعراف چه در سوره مبارکه طه، یه چیزی گفته میشه، میگه آقا وقتی که این آدم این میوه بهشتی رو که نباید میخورد خورد،
بله،
و خطا کرد، و این خطا رو تو قرآن با صراحت میگه که وعصا آدم و ربه فغوا، میگه لباسش کنده شد و شرمگاهاش روشن شد و حیا از دستش رفت. خیلی اصرار داره که اینو قرآن بگه که لباسشون افتاد ازش. یکی از کارهایی که دشمن میکنه برای این که دور خلیفه الهی جمع نشوند اینجوری میگه، میگه که یا بنی آدم لا یفتنن نکم الشیطان، شما رو به فتنه نندازه شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنه، کما
اینکه با حضرت آدم
کرد چیکار کرد، ینزع عنهما لباسهما، لباس ها تن اینا در بود لیوری ها ما سوعاته ما برای اینکه شرمگاه هاشون نشون بده. ببینید اگر آقای شریعتی کسی بخواد منویات ولی خدا رو به برجلو نمیتونه درگیر شیکم و شهوت باشه، این آدم بیارزش میشه، این از اون بهشته اخراج میشه. اگر بخواد مدام فکر و ذکرش بشه شیکمش و شهوتش، اگه این بشه این دیگه پای ولی خدا وای نمیسته. این یه نکته مهمیه که دشمنان ما اگر میبینید امروز سایت های بی شمار اصلا واقعا شماره خارج
خب
دارن درست میکنن برای اینکه این جوان رو بگیرن به شکم و شهوت،
یعنی سرگرم جای دیگرش بکنن
جای دیگر. این آدم دیگه آدم ارزشمندی نمیتونه فکر کنه و فکر بلند ارزشی بکنه که وایس پای ولی خدا وایس پای این. لذا این جریان جریانی است که باید ما همه حواسمون باهاش باشه. حالا ادامه بحث اون جلسه بعد انشالله راجع به همین مبحث ولایت و تکمیل این بحث با یه
انشاءالله
نکته دیگه.
خیلی بحث خوبی بود، خیلی ازتون ممنون.